با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما شاهو اندلیبی است. آقای اندلیبی نوازنده نی، خواننده به زبان کردی و عضو گروه شهناز وابسته به استاد شجریان است. او در خانواده‌ای در سنندج متولد شد که از پدر بزرگ تا پدر و سایر افراد فامیل همه اهل موسیقی بودند. او از حدود 30 سال پیش بعد از گرفتن فوق لیسانس از دانشگاه هنر کار حرفه‌ای را آغاز کرد و با گروه‌های مختلف موسیقی همکاری کرد تا اینکه به گروه شهناز پیوست و به همراه استاد شجریان در ایران و کشورهای مختلف جهان بارها به عنوان نوازنده نی برنامه اجرا کرد. آقای اندلیبی گروه موسیقی خودش را هم به نام گروه اندلیب تشکیل داد و تا به حال حدود 40 آلبوم منتشر کرده است. او از چند سال پیش در تورنتو زندگی می کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای شاهو اندلیبی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا به من بگین که شما برای مهمانی شام از کدوم 5 نفر دعوت کردید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. من 5 موسیقیدان و هنرمند بزرگ ایران رو دعوت میکنم. از ابتدا زنده یاد استاد مصطفی کسروی، بعد جناب استاد محمد رضا شجریان و استادان محمد رضا لطفی و استاد پرویز مشکاتیان و مجید درخشانی.
بسیار عالی. در این جمع استادان حتما به شما خیلی خوش میگذره امشب آقای اندلیبی عزیز. من بعدا ازت میپرسم که در مورد تک تک مهموناتون به ما توضیح بدید که چه علاقه بهشون دارید، ولی قبل از اون آقای اندلیبی، شما که خودتون نی میزنید، اهل موسیقی هستید، به من بگید که برای این مهمونا، که این مهموناتون هم اهل موسیقی هستن، میخواید چه موسیقی پخش کنید؟
یک اثری رو انتخاب کردم از جناب استاد مصطفی کسروی به نام شب جدایی که شعر فخرالدین عراقی هست و جناب استاد شجریان خوندن این اثر رو.
شما چرا از بین همه موسیقی‌های اینو دوست داری آقای اندلیبی؟
من تقریبا میشه گفت در یکی دو دهه قبل از طریق جناب استاد مجید درخشانی با این استاد بزرگ آشنا شدم و قبلا یک اثری ازشون شنیده بودم. یک اثری مثل مارش بود که ارکستر سمفونیک نیویورک با رهبری و آهنگسازی خود استاد کسروی اینو اجرا کرده بودن، ولی من نمیدونستم حقیقتش کی اینو ساختن و اصلا خیلی تاثیر گذاشته بود رو من. و بعدن که متوجه شدم دیدم اصلا یکی از آهنگسازان گمنامی هستن که در واقع شاید شناخته شده هستن، ولی به اندازه آنچه که در بطن وجود ایشون و آثار درخشان ایشون هست انقدر مطلبی نداشت. حالا نمیدونم دلیلش چه، شاید این اتفاق برای بعضی از هنرمندان در طول تاریخ موسیقی افتاده و قیاس ملفارقه، ولی از جمله پدر خود من زندیات ایرج اندلیبی با توجه به آثارش و کارهاش و تأثیرش در موسیقی کردی اونجوری شناخته نشده، حالا شاید صحبتی نشده زیاد راجع بهش. زدو دل خون فشانم دادم شب جدایی، چه کنم که هست این آدم باقی آشنایی،
حالا آقای اندلیبی برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. اول گفتید مصطفی کسروی که از ساخته های اونو امشب برای مهموناتون هم گذاشتید. در مورد آقای کسروی برای ما توضیح بدید
که چرا بهش علاقمند هستید؟
آقای مصطفی کشروی نوازنده فاگوت بوده و از آهنگسازای در واقع تأسیس کرده هنرستان موسیقی ملی بوده و ارکستر سمفونیک تهران در واقع رهبر ارکستر نکیسا بودن. آثاری هم که ازشون من تا اونجایی که من در ذهنم هست اوورتور شوشتریه، تصویر گذشته، گفتگو کن، جستجو کن و یکی از شناخته ترینشون هم که گل باغ آشنایی هست که سال 1356 به امریکا در واقع ایشون رفتن و به عنوان نوازنده فاگوت فعالیت میکردن اونجا. بعد از 16 سال هم تصمیم به بازگشت میگیرن و در فکر میکنم سال 85 فوت میکنن اگر اشتباه نکنم.
به نظرم بیاد که آقای مصطفی کسروی موسیقیدان بزرگی بودن، کارهای مهم میکردن، ولی آنطور که باید و حقشونه شناخته شده نیستن در ایران، درسته؟ این به دلیل نوع شخصیتشونه که اصلا دنبال شهرت نبودن یا چی بوده؟ چرا اینطوری شده؟ میدونین شما؟
طبیعتا برمیگرده به همین عامل، چون که بعضی از موسیقیدان ها اصلا دغدغه‌شون این نیست، یعنی دغدغه‌شون خود اصل هنره و خب این نشونه ارزش بالای وجودی این هنرمنده. دغدغه اینو نداشته واقعا کاری بکنه که خیلی بشناسنش، خیلی مصاحبه کنه، خیلی حرف بزنه، اصلا پرهیز داشت. حالا واقعا فکر میکنم برمیگرده به جنبه شخصیتی هنرمنده که بعضی واقعا اینجوری هست. فکر میکنم جناب استاد کسروی هم در واقع به همین شکل بودن، شاید با اینکه در همچین جایگاهی و در همچین شأنیتی از لحاظ هنری بوده و در دنیای مدرن هم زندگی کردن، ولی باز خودداری کرده از اون چیزی که در واقع الان دغدغه همه هنرمندان شده.
مهمان دوم شما استاد شجریانه که برخلاف مهمان اولتون همه استاد شجریان میشناسن، و حالی که از معروفترین موسیقیدانان معاصر ماست و شما هم سالها در گروه شهناز با ایشون همکاری نزدیک داشتید. شما بفرمایید آقای شجریانو چرا دوست دارید که در مهمانیتون باشه؟
من فکر میکنم که بزرگترین نقطه عطف وجود آقای شجریان ارتباط دادن نسل گذشته به آینده از طریق آواز بوده. یعنی من فکر میکنم که اگر جناب استاد شجریان نمی بود، هرگز آواز تداوم پیدا نمی کرد و این آواز و آوازخوانی و نگاه عمیق به ادبیات کلاسیک ایرانی و ادبیات فاخر به معنای واقع و عجین با آواز، من فکر میکنم بعد از آقای شجریان دیگه به اون معنا و مفهوم ادامه پیدا نکرده متاسفانه.
شما در مورد استاد شجریان به حال چون از نزدیکم باهاش خیلی کار کردید و من خودم خیلی موارد شاهد بودم رفتار استاد شجریان با شماها که در گروهش می نواختید، برای ما در مورد خصوصیات فردی آقای شجریان هم اگه میشه یه خورده بگید، این رابطه ای که با شما نوازندگان گروه داشتند.
من فکر میکنم که واقعا حالا چون شما خب خیلی موقع از نزدیک تشکر داشتین و می دیدین برشتی و آنچه که الان است دیگه چه حاجت به بیان است، ولی واقعا آقای شجریان به معنای واقع نگاه هم هنری داشتن به جا که انتقادها، راهنمودها، راهنمایی‌ها. جدا از اون همیشه آقای شجریان میگفت که شما همه این همایون هستین برای من و این واقعا به حرف نبود، یعنی به معنای واقع ایشون پدرانه به کل گروه نگاه میکرد و در شادی‌ها، در چه میدونم محفل‌ها، دور هم‌هایی که بین کنسرت‌ها وقتی بود که بگذرونیم با هم باشیم، ایشون لحظه به لحظه واقعا تعقیب میکرد ما رو و کارهای ما رو، رفتار ما رو، دیدگاه ما رو، و همیشه سعی میکردن که با ما باشن، یعنی هیچ موقع نبود که خودشون رو جدا بکنن. حقیقتا آقای شجریان هرگز هیچ حالت نسبت به هیچ کسی، یعنی من چه افراد عادی که برخورد میکردن، چه افرادی که چه ماها که در واقع در گروه بودیم و ساز میزدیم و با هم بودیم و زندگی میکردیم با هم دیگه، هرگز هیچ حالتی نسبت به اینکه ایشون جایگاهی بالاتر دارن، ایشون در جایگاهی هستن که ما همیشه سعی میکردیم رعایت میکردیم، ولی خب ایشون هیچ موقع رعایت نمیکردن در واقع. یعنی حقیقتا این رفتار و این حالات نشون دهنده این بود که ایشون اون قلبا استفاده داشتن با بچه ها، و این جفت باعث می شد که واقعا کار به اون شکلی شد که در گروه شهناز من فکر می کنم اتفاقاتی که در گروه شهناز افتاد و اجراهایی که شد یکی از ماندگارترین کارها بود، به دلیل اینکه ما یک خانواده بودیم. واقعا هرگز فراموش نمیشه برای هیچ کدوم از ماها اون لحظات و اون زمان.
حالا استاد شجریان در این روزها با بیماری سختی داره مبارزه میکنه، امیدواریم موفق بشه در این مبارزه و ما باز هم استادو با گروه شما ببینیم در صحنه.
انشالله.
بسیار خوب. سر برگ گل ندارم، سر برگ گل ندارم، ذکر و رم به گلشم که شنیدم ز گل همه بوی بی وفایی. مهمان سوم شما محمد رضا لطفی است. در مورد آقای لطفی بگید که چه علاقه بهشون دارید.
حقیقتش ارادت من به ایشون دو جنبه داره. یکی این که با پدرم زنده یاد ایرج اندرودی دوستی و رفاقت دیرینه‌ای داشتن، از سنندج در واقع با هم ارتباط و هش و نشی داشتن و حتی اون سولو تاری که در اون آلبوم توانی شوانی هم هست، در همون زمان که در ارکستر فرهنگ‌هنر سننده بودن آقای لطفی ایشون زده بود، و یکی دو تا دیگه از کار پدر من هم باز ایشون افتخار همکاری داده بودن و در اون کارها و در اون زمان حضور داشتن. پدرم خیلی به ایشون ارادت داشت، خیلی ایشون رو به عنوان یک موسیقیدان بسیار سیال و دارای حرکت و پویا همیشه نگاه میکردن و میگفتن که آقای لطفی شرایط خاصی داره که قابل مقایسه با هیچ موسیقیدانی نیست، ایشون خیلی حرکت در وجودش هست. میگفتن ایشون مثلا خب خیلی ریشه در قدیم داره ولی خیلی حرکت به جلو میکنه و اینا. دلیل دوم هم من از طریق کارهاشون و بعد از طریق آقای درخشانی بیشتر با آقای لطفی آشنا شدم و خصوصیت ایشون رو پی گرفتم و تأثیر گرفتم، و چیزی که غالبا راجع بهش ایمان پیدا کردم و احساس میکنم و میخوام راجع به اون در واقع توی این مهمانی صحبت بکنم این هستش که نزدیکترین ساز به ساز قدما من فکر میکنم ساز آقای لطفی به نظر بنده. پیوندی که باید بین قدیم و جدید پیدا بشه و اون ارتباطی که ما دنبالش میگردیم و احساس میکنیم که آیا در 500 سال، 1000 سال، 2000 سال پیش در واقع این مکتب تار و نوازندگی و این بداه نوازی، بداه سرایی به چه شکلی بوده، در ساز آقای لطفی میشه دید و جستجو کرد. ماها که دنبال روی این آثار و این بزرگان هستیم و سعی میکنیم در بداه نوازی و بداه خانی مکتبی رو جستجو بکنیم که نگاه بکنیم که این به شیوه قدما و به شیوه اصالت های موسیقی ایرانی نزدیکترینش ساز آقای لطفی است. که کشن عاشقی را، که کشن عاشقی را، که تو عاشقم چرایی، که تو عاشقم چرایی. مهمان چهارم شما پرویز مشکاتیان هست. در مورد آقای مشکاتیان بگید شما چه علاقه ویژه‌ای به ایشون دارید؟ در واقع علاقه من به جناب استاد پرویز مشکاتیان و علاقم به دعوت ایشون در این مهمانی، نگاه بسیار ارزشمند و متفاوت ایشون به ارکستراسیون و تنظیم در آثارشون هست. من فکر میکنم که در ارکستراسیون و سازبندی، هارمونی، کنترپان موسیقی ایرانی و تنظیم چند صدایی یک اتفاق بسیار متفاوت و بزرگ و بارز افتاد با ظهور استاد پرویز مشکاتیان. و جناب پرویز مشکاتیان به نظر من در نوک قله این ماهیت هنری هستند که من الان عرض کردم.
مهمان آخری که انتخاب کردی مجید درخشانی است که ایشون رهبر اون گروه شهناز بود که شما عضوش بودید و با استاد شجریان برنامه اجرا می‌کردید. در مورد آقای درخشانی بگید چه علاقه بهشون دارید؟
جناب استاد مجید درخشانی هم در دنیای موسیقی به نظر بنده ای که تاثیرگذارترین هستن، هم در زندگی شخصی خود بنده. آقای استاد مجید درخشانی از افرادی هستند که جریان ساز هستند. کمتر افرادی در دنیای موسیقی پیدا میشه که وجودشون به شکلی باشه که جریانی رو به وجود بیارن و هدایت بکنن و مسیر باز بکنن. این در زندگی جناب درخشانی یکی از مهمترین شاخصه های وجودیشون هستش. واقعا در دنیای موسیقی که ماها کار میکردیم، ایشون رهبریشون بسیار تأثیرگذار و بسیار مؤثر در دنیای موسیقی ما بود و در جریان موسیقی که در ایران در واقع در حرکت بود. حقیقتا اگر یک بازبینی در کارهایی که آقای درخشانی انجام دادن، تشکیل گروه خورشید که یکی از بزرگترین گروه‌های بوده که در ارکسترای بزرگی بوده که در ایران در ترکیب‌های سازهای ایرانی بود در آمده، رهبری کردن همچین گروهی خیلی خیلی آرامش و خیلی تعادل و انسانیت میخواد که این که تک تک این افراد راضی و خوشنود کار انجام بدن، موقعیت بگیرن، موقعیت بهشون داده بشه. و این از حس استادی کامل آقای درخشانی میاد که ایشون هرگز هیچ حراسی از ارائه و کار نوازندگان، آهنگسازان، خوانندگان جوان نداشته و نداره. این خیلی نکته مهمیه. خیلی یک درونی یک استاد به معنای واقعی باید یک نگاهی داشته باشند که در جایگاه رفیع خودش رو ببینه از لحاظ درون مایه که این امکان رو در اختیار دیگران به راحتی بذاره، به راحتی. و در مورد بخش دومش هم که تاثیرگذاری وجود این نازنین هستن که بر زندگی خود هنری من هست، که حقیقتا من ایشون رو بزرگترین شخصی که ماهیت موسیقی و نگرش موسیقی من تغییر کرد بعد از دیدار با ایشون، و واقعا نکاتی در درون من روشن شد و آگاه شدم نسبت بهش در مورد موسیقی که حقیقتا اگر در دنیای موسیقی و تحصیلی خودم اگر از لیسانس و فوق لیسانس موسیقی 500 مدرک دیگه‌ای هم در دانشگاه موسیقی می‌گرفتم، هرگز به این نتایج هنری و اخلاقی نمی‌رسیدم.
آقای اندلیبی، حالا شما برای این اساتید موسیقی که در مهمانی شما حضور دارند، برای اینا می‌خواین در مهمانی شام چه غذایی بدین؟ به هر حال اینا غذا می‌خوان حالا در منزل شما که هستند.
بله.
چی میخواییم اینا بدیم؟
فقط یه دونه غذا میشه. ما کرده عادت داریم یه 7-8 نوع غذا میدیم.
من میدونم شما کرده دست دلباز هستید، ولی اگه غذای اصلی که میخواییم بدین چی هست؟
من خودم حقیقتش عاشق خورشت کرفسم و یه غذای کردی هم اجازه بدین. ما استثناءً در برنامه شما میدونم شما یک دونه غذا اجازه میدین.
من اگه کردی باشه هم نداره، بفرمایید.
غذای خیلی خاص مال سنندج هست که بهش میگن قیمه و کوارک، که در واقع ترکیب تره هست با گوشت چرخ کرده. بسیار غذای لذیذیه، هم با نان میخورن و بسیار غذای نوستالژیکی برای من و خلاصه غذایی که خیلی باش خاطره دارم و دوست دارم.
بسیار خوب. حالا آقای اندلیبی، مهمانانتون دارن غذای سنندجی ویژه شما قیمه کوارک و خورش کرفس میخورن و موسیقی گوش میدن شب جدایی. حالا سر میز شام چه خبره بین این اساتید موسیقی؟ چه بحثی فکر میکنید در جریان باشه؟
من در واقع دو تا موضوع هست که حقیقتا دغدغه وجودی و فکر من هست جناب سبا، که با این اساتید و این بزرگواران سعی میکنم مطرح بکنم و شاید رهنمودی باشه در این دنیای پرآشوب موسیقی ایرانی. اولیش این هستش که مربوط به موسیقی ایرانیه و دومیش مربوط به موسیقی کردیه. اولین موضوع که مربوط به موسیقی ایرانی، این نگاه نابجا و توقع به نظر من ناآگاهانه از موسیقی ایرانی و انتظار از تغییر و تحولات مدرنی که در موسیقی ایرانی باید همه انتظار دارن اتفاق بیفته که موسیقی به مذاق افرادی که در واقع شاید بر اساس عدم آگاهیشون و درون مایه موسیقی ایرانی انتظار دارن و خواسته هایی دارن از موسیقی ایرانی که اصلا در ذات موسیقی ایرانی و موسیقی کلاسیک ایرانی اصلا وجود نداره و به نظر من وجودم نخواهد داشت. و اون انتظاراتی که در درون موسیقی شادی آوری که به اون معنایی که در موسیقی پاپ و موسیقی مطربی و در موسیقی اون فرح و شادی که از یک جنس دیگه ای هست در اون دنیا بسیار، حالا خیلی هم در جایگاه خودش هم ارزشمنده، ولی اصلا قیاسش و انتظارش از موسیقی ایرانی اصلا نابخردانه است، اصلا این جایگاه رو نداره موسیقی ایرانی، اصلا برای اینم ساخته نشده.
ببینید آقای اندلیبی، به نظر من میاد نکته ایره که شما میخواین تاکید بکنید اینه که موسیقی سنتی ایرانی یه چارچوبی داره که اینو شما نمیتونین ازش بیاین بیرون. مثل فرض کنید موسیقی کلاسیک غربیه، بنابراین انتظاری که مردم دارن این عوض بشه مثل پاپ بشه یه انتظار بیهوده ایه. درسته این نکته شما؟
دقیقا.
بسیار خوب.
البته این تحولات رو این موسیقی داشته و داره، یعنی اگر الان شما موسیقی ارکستراسیون و موسیقی ایرانی رو الان با 50 دهه قبل 60 دهه قبل هم نگاه بکنیم، بررسی بکنیم از روی صفحه ها، از روی کارا، خب تنظیمات، ارکستراسیون ها، ریتم ها، ملودی ها، اصلا خیلی این موسیقی تغییر کرده و زیباتر و خیلی پخته تر شده. خب ولی این تحولات روز به روز داره میشه، ولی اون انتظاری که به اون شکل باید انجام بشه اصلا شدنی.
خب در مورد موسیقی کردی هم گفتی یه نکته ای رو بخواییم مطرح کنید، اون چه نکته ایه؟
در مورد موسیقی کردی هم متاسفانه بخشی از موسیقی کردی کاملا فراموش شده و به دست فراموشی سپرده شده، اون هم موسیقی مقام و آواز و موسیقی تفکر موسیقی کردی بوده. آنچه که الان در ذهن مردم در مورد موسیقی کردی وجود داره فقط موسیقی ریتمیک و شاد کردی هست، در صورتی که موسیقی آواز و شعر و ادبیاتی که واقعا غنیه در کردی بسیار بهش پرداخته شده. حقیقتا جمعیت موسیقی کردی داره عوض میشه اصلا به وسیله این خواننده های متاسفانه سطح پایین، و این خیلی من رو نگران میکنه، یعنی به عنوان یک نوازنده و خواننده کرد واقعا نگران این بخش هستم که امیدوارم که در این بخش افرادی باشن متخصص، حالا بندم به اندازه سهم کوچیک خودم سعیم میکنم ولی واقعا از عهده من خارجه به عنوان یک شخص، ولی امیدوارم که به این مسئله که من الان بیان کردم و عرض کردم بپردازن و نگاه بکنن و مردم کرد حمایت بکنن از این مسئله و به مقام و آواز و ادبیات و شعر فاخر کردی حقیقتا بها بدن و ارزش بدن.
بسیار خوب، ما هم امیدواریم که موسیقی اصیل کردی هم جایگاه واقعی خودش هم توی که شما انتظار دارید پیدا بکنه. این بحثای مهم رو با مهمانانتون حتما مطرح میکنید، اونا هم ببینیم چی میگن، ولی وقت ما داره تموم میشه. آقای شاهو اندلیبی خیلی از شما ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردیم.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم، مرسی. به طواف کعبه رفتم، به طواف کعبه رفتم، به حرم و هم نوا